صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 27 فروردین 1394 برابر با 16 آوریل. شمایی که تازه بیدار شدیم و تازه دارین حاضر میشین که برین سر کار، شمایی که پشت فرمون ماشین هستین و احتمالاً از رادیوی ماشینتون صدای ما رو میشنوین، و شمایی که سر کارین، شمایی که دیگه سر کار نمیرین و دارین لذت دوران بازنشستگی رو میبرین، و شمایی که اصلاً خواب خوابین. تو این صبح بهاری ایران ما براتون 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی داریم. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، یعنی کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و رویا کریمی مجد، چهره آشنای صبحانه با خبر هم با خبرها اینجا. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که جهان همان گونه که بر آلمان نازی چشم بست، بر سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه نیز به گفته او چشم بسته است. نخست وزیر اسرائیل که در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل سخن میگفت، افزود همانطور که نازی‌ها می‌خواستند تمدن را نابود کرده و با نابودی یهودیان یک نژاد برتر ایجاد کنند، ایران هم به دنبال حاکمیت بر منطقه و نابودی کشور یهودی است. آقای نتانیاهو با انتقاد کردن از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت پیش رفتن به سوی یک توافق بد با ایران ثابت می‌کند که جهان از تاریخ درس نگرفته است. ایران و 6 قدرت جهانی در ماه جاری به یک چارچوب برای توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند، توافقی که نتانیاهو آن را اشتباهی بزرگ توصیف کرده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن از کسی گفت طبقه نمی رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بودند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه گذاری کردند سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضد انقلاب شود. پیش از این اظهارات رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته جاری نسبت به آنچه ظلم و سرکوب در کشور خواند هشدار داده بود. در ادامه صبحانه با خبر از جزئیات بیشتر این خبر خواهید شنید. عربستان سعودی و مصر مانور مشترک نظامی با همکاری کشورهای منطقه برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با اعلام این خبر افزود قرار است کمیته‌ای برای اجرای یک مانور استراتژیک بزرگ تشکیل شود. این مانور که کشورهای عربی از جمله کشورهای خلیج فارس در آن شرکت خواهند داشت، در خاک عربستان اجرا خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای زمینی عربستان در مرز این کشور و یمن مستقر شدند. یک افسر ارشد ارتش عربستان به این خبرگزاری گفته است درگیری مداومی میان طرفین درگیر در یمن در این منطقه مرزی هر روز به وقوع می‌پیوندد که توسط ارتش عربستان رصد می‌شود. جسد یک سیاستمدار مخالف دولت اوکراین در پایتخت این کشور پیدا شد. وزارت کشور اوکراین با تایید این خبر گفت جسد اولگ کلاشنیکوف 52 ساله در حالی که به ضرب گلوله کشته شده در کیف کشف شده است. کلاشنیکوف معاون پارلمانی سابق و عضو حزب وابسته به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین بود. آنتوان راشچنکو مقام ارشد وزارت کشور اطلاعات گسترده کلاشنیکوف در مورد مسائل مالی جنبش خیابانی که منجر به سرنگونی رئیس جمهوری پیشین اوکراین شد را از دلایل احتمالی به قتل رسیدن او عنوان کرد. این چندمین بار در ماه‌های گذشته است که برخی طرفداران دولت سابق اوکراین در این کشور به قتل می‌رسند. و رزمایش 12,000 نفری دفاع از تهران امروز پنجشنبه برگزار می شود. سرتیپ احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است سپاه تهران بزرگ این رزمایش را با بکارگیری 52 گردان بیت المقدس و 23 گردان امام حسین در 5 محور برگزار می کند. بنابراین گزارش، این رزمایش که اله بیت المقدس نامگذاری شده به منظور ساماندهی، آموزش و افزایش بنیه رزمی با حضور بیش از 12,000 نفر از بسیجیان گردانهای واکنش سریع برگزار می شود. زمان برگزاری این رزمایش 27 و 28 فروردین اعلام شده است. سپاه محمد رسول الله وظیفه دفاع از تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.
ممنونم رویا کریمی مجد بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از هاشمی رفسنجانی به افشای برخی از پشت پرده ها تهدید کرد. واکنش مقام‌های ایرانی و آمریکایی به طرح کمیته روابط خارجی سنا برای اعمال نظر کنگره آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران. از مرگ 9 نوزاد در یک بیمارستان تهران تا افزایش قیمت نان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. تکذیب قرارداد میان ایران و روسیه بر سر مبادله نفت در ازای کالا از سوی وزیر نفت ایران، نگاهی به اظهارات دو طرف در گفتگوی اقتصادی روس. از لیگ فوتبال قهرمانان اروپا تا لیگ برتر ایران در خبرهای ورزشی. از 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران حرف میزنیم و از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم. شما هم در این برنامه حضور دارین با پیام های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. آیت الله صادق آملی لاریجانی در نشست مسئولان این قوه گفت اگر فشارها بر قوه قضاییه ادامه یابد پشت صحنه این فشارها را به مردم میگوید. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته عده‌ای گمان میکنند تافته جدا بافته‌ای هستند و رسیدگی قضایی و عدالت برای همه خوب است الا آنها. گفته می شود خطاب رئیس قوه قضاییه با آقای هاشمی رفسنجانی است که هفته گذشته به شرایط سخت زندانها در ایران نشاره کرده بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه که او هجمه ها علیه قوه قضاییه خواند گفت اگر این حرفا و هجمه ها ادامه یابد چه بسا به مردم درباره پشت صحنه این فشارها خواهد گفت که این هجمه ها از کجا آب می‌خورد.
ما از سالهای دور این هجمه ها رو داشتیم. هر وقت هم که قوه قضاییه مقابل مفاسد میسته در رسیدگی به برخی پرونده ها ایستادگی میکنه این هجمه ها بیشتر میشه. ما هیچ انتظار نداریم کسانی که خودشون در انقلاب بودن، برای انقلاب سرمایه گذاری کردن، از جان و مال گذشتن، اینها نباید مرتکب خبط بشن و سخنانی بر زبان بیارن که ما دست مایه ضد انقلاب بشه. قوه قضاییه گوشش بده، کار این حرفا نیست. ما پشت صحنه بعضی از این هجمه ها رو میدونیم.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه توجهی به این سخنان و نسبت‌های به تعبیر او خلاف ندارد تاکید کرد ایستادگی قوه قضاییه در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی دلیل اصلی هجمه علیه دستگاه قضایی است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی است.
این موضع‌گیری آیت الله صادق لاریجانی آخرین حلقه از زنجیره واکنش‌های بسیار تند و بی سابقه اصولگرایان تند رو به حرف‌های اخیر آقای هاشمی رفسنجانی است. محل دعوا هم مشخصاً اون بخش از حرف‌های چند روز قبل هاشمی است که با صراحت کم سابقه‌ای به دلواپسان هسته‌ای و منتقدان دولت و در واقع جناح اصولگرا حمله کرد و در واقع نظام جمهوری اسلامی رو به سرکوب منتقدان، ظلم به مردم و تهجر متهم کرد. اما درباره که پشت پرده دعوا چیست دو روایت وجود داره. حامیان آقای احمدی نژاد و جریان افراطگرای نظامی امنیتی در رسانه‌های خودشون ادعا می‌کنند که دلیل انتقادات اخیر هاشمی صدور حکم سنگین برای مهدی هاشمی است. اما رسانه‌های جریان اصلاح طلب و اغلب ناظران بی‌طرف معتقدند که محل دعوا ضعیف شدن پی در پی جریان افراطگرا و نقش هاشمی در تضعیف این جریان است. در واقع معتقدند که تمرکز دوباره جریان تندرو روی هاشمی و حملاتی که اخیراً به هاشمی صورت می‌گیره بخشی از جریان تندروست برای اینکه در آستانه انتخابات مهم مجلس و خبرگان یا هاشمی رو از میدان بدر کنن یا حداقل قدرت تحرک رو ازش بگیرن و ضعیفش کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 23 فروردین در یک همایش از کسانی که آنها را خشک مقدس ها و دلواپسان خوانده بود انتقاد کرد و گفت چرا همه مصیبت ما این است که گفته می شود زنان این گونه به خیابان می آیند، اما مسئله ما این است که ظلم ها، زندان ها و سرکوب ها چه می شود و حق ضایع کردن ها چه می شود. در روزهای بعد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست از اینکه هاشمی رفسنجانی برخی افراد به گفته او دلسوز انقلاب را خشک مقدس و دلواپس خوانده است انتقاد کرد و گفت وقتی نوبت به محاکمه دان درشت ها میرسد معلوم است که صدای وا اسلام ها دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنها بلند میشود. اکبر هاشمی رفسنجانی چندی قبل منتقدان مذاکرات هسته‌ای را که به دلواپسان معروف هستند هم راستا با نخست وزیر اسرائیل دانسته بود.
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند و دائما تکرار میکنن ما داریم با برنامه رهبری کارمون رو پیش میبریم، این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمون شدن با نتانیاهو.
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با ابراز نگرانی از جریان‌های افراطی در کشور گفته همان کسانی که چند سال پیش مانع سخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی شدند همین گروه پیاده نظام دلواپسان امروزند.
وحید پور استاد گزارش میداد و نوبت شماست، شمایی که به ما زنگ میزنین و برای ما پیغام میذارین.
نهادت اصل جمهوری اسلامی رو این هاشمی رفسنجانی گذاشت. یادم میاد 18 سالم بود وقتی اولین کسی که اومد در تلویزیون بر اساس قانون جمهوری اسلامی صحبت بکنه هاشمی رفسنجانی بود. حالا چون پسراشو گرفتن ولی باز هاشمی رفسنجانی. آقا برو محمود احمدی نژاد رو بگیر بعد بیا هاشمی رفسنجانی رو دوباره بکن رهبر، ول کنید دیگه این ملتو.
بینی و دماغ بعضی آقایون تو ایران به خواب مالیده شد وقتی که تسلیم غرب آمریکا شدن، برنامه هسته‌ای خودشون رو تحویل دارن، تسلیم شدن. همینجور در عراق هم در یمن هم این همه پول ریختن و پول دادن به حوثی‌ها، اونجا هم دماغشون به زمین مالیدن.
جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی حدود 1.5 میلیون نفر، من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل‌کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسل‌های گذشته همچین اشتباهی کردن، آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن برای که سرمشق بشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله سو آقای احمد نژاد به آبادی زده، به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده، به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمدی نژاد داره راست راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
تا کی میخواید شما مملکت ایران رو اینجوری عقب افتاده نگه دارید؟ آقای روحانی تا کی میخواید این مملکت رو عقب نگه دارید؟ از شما میخوام که این حقوق، این حجاب اجباری، این نرفتن ورزشگاه ها، این تبعیض رو از بیرون بردارن.
میخواستم که تشکر کنم از وزیر ارتباطات که پهنای باند رو برای اینترنت بیشتر کردن. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه، اینترنت بسیار لازمه، ما نیاز داریم به اینترنت پرسرعت، واقعا این که از نیازهای اصلی کشوره، اصلا نمیشه با اینترنت پایین تو دنیای امروز زندگی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابهام در روابط بازرگانی ایران و روسیه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی یک بار دیگه انعقاد قرارداد بین ایران و روسیه بر سر مبادله نفت در برابر کالا رو تکذیب کرد. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ماست. آقای خاوند، درباره وجود یک قرارداد تهاتوری بین دو کشور مسکو راست میگه یا بالاخره تهران؟
حدود 13 ماه هست که روسا میگن بر سر یک قرارداد در مورد مبادله نفت در برابر کالا با ایران به توافق رسیدن و ایرانی ها وجود چنین قراردادی رو انکار میکنن. در ژانویه سال گذشته میلادی بود که مسئولان ارشد روسیه از یک معامله تهاتوری بین دو کشور خبر دادن با این ادعا که قرار شده ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت به روسیه صادر بکنه و در ازای اون کالاها و تجهیزات دریافت بکنه. حتی گفته شد که این معامله تهاتوری میتونه به یک مبادله 18 میلیارد دلاری بین دو کشور منجر بشه. ادعای روسیه در مورد وجود چنین قراردادی با تکذیب قاطعانه آقای زنگنه روبرو شد و بعد از اون هم تکرار همون ادعا تکذیب فوری وزیر نفت جمهوری اسلامی رو در پی داشت. در شرایط فعلی بعد از تفاهم هسته‌ای لوزان و اعلام آمادگی روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 به تهران، روس‌ها دوباره پای قرارداد تهاتوری رو به میان کشیدن و این خبر در رسانه‌های غربی هم بازتاب داشته. این بار هم بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اصرار خبرنگاران به روایت خبرگزاری ایسنا گفته هیچ چیزی برای تهاتر نفت و کالا امضا نکرده. در این بازی اصرار و انکار، تکذیب وزیر نفت جمهوری اسلامی به نظر من منطقی تر است.
خب چرا اینطور فکر میکنید آقای خاوند؟ به چه دلیل به نظرتون انکار آقای زنگنه اعتبار بیشتری داره در مقایسه با اصرار روس‌ها در مورد وجود یک قرارداد تهاتوری بین دو کشور؟
اصرار روس‌ها در مورد وجود این قرارداد با ایران قابل درکه، چون که بعد از تفاهم لوزان و با توجه به زمینه‌های مساعدی که به وجود آمده برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران، مسکو مایل هست بر روابط بسیار نزدیکش با تهران تأکید بکنه و مثل همیشه از این روابط به عنوان یک برگ برنده در مذاکره با غرب استفاده بکنه. ولی این پرسش مطرح میشه که چرا باید ایران به روسیه، یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان طلای سیاه، نفت تحویل بده، اونم در شرایطی که بازار نفت در رکود شدید به سر میبره و روسیه برای فروش نفت خودش گرفتار مشکله. مسکو با نفت ایران چه میتونه بکنه؟
اصولا روسیه چه جایگاهی میتونه داشته باشه در روابط اقتصادی بین المللی ایران؟
زمینه های همکاری در روابط دو کشور البته کم نیست، ولی روسیه در درجه اول به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و گاز رقیب ایران هست. یکی از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه جلوگیری از دستیابی ایران به بازار گاز اروپا هست. این سوء ظن بزرگ به صورتی گریزناپذیر بر روابط تهران و مسکو سنگینی می‌کنه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فتا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در روزنامه‌های امروز تهران می‌خونیم نماینده ولی فقیه در امور حج می‌گوید خبر تجاوز به دو نوجوان دروغ است، برنامه‌ریزی برای حذف یارانه نان از تیر ماه فوت 9 نوزاد ظرف 2 ماه در بیمارستان امام خمینی و محمد رضا شجریان اجازه برگزاری کنسرت ندارد. اما همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا بررسی روزنامه‌ها رو می‌خواد با سفر حسن روحانی و برخی وزرای دولت 11 به استان گیلان و بازتاب این خبر در روزنامه‌ها شروع کنه. شهرام:
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحه 1 یا صفحات میانی خودشون گزارش‌هایی منتشر کردن درباره سفر آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان گیلان که سفری 2 روزه هست و 15مین سفر استانی دولت 11 هست به نوشته روزنامه تعادل. البته روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شن بیشتر مواضع ملی یا بین‌المللی آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه تعادل نوشته که آقای روحانی طی سخنانی در ورزشگاه عزادی رشت گفته که ما با پنجه به علاوه یک طرف هستیم، نه با آمریکا یا مجالس آمریکا. نکته دیگری که در گزارش روزنامه تعادل بر اون تاکید شده این هست که آقای روحانی گفته که پایان مذاکرات شرطش لغو تحریم ها هست همزمان با اجرای محدودیت ها در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی درباره سفر آقای روحانی به استان گیلان منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما از مظلومان عالم دفاع میکنیم. و البته روزنامه جوان اظهارات روز گذشته آقای روحانی رو مواضع انقلابی توصیف کرده.
روزنامه آفتاب یزد از قول نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج نوشته خبر تجاوز به 2 نوجوان در فرودگاه جده عربستان سعودی دروغ. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای علی قاضی عسکر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفته که برخی از رسانه‌ها شیطنت کردند، خبر تجاوز به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده به گفته ایشون دروغ هست، بلکه ایشون گفته که حد که حرمت شدن و تعرض به اونها صورت گرفته، تجاوز نبوده. ایشون انتقاد کرده از رسانه هایی که با برجسته کردن این خبر موجب شدن که بحرانی در ایران به ویژه ایجاد بشه و مطالباتی هم در زمینه روابط با عربستان سعودی در میان افکار عمومی اوج بگیره.
اما روزنامه شرق از برنامه ریزی دولت برای افزایش قیمت نان از تیر ماه و حذف یارانه گزارش داده. چه دلایلی برای افزایش قیمت نان عنوان شده؟
بله، این روزنامه شرق این خبر رو به نقل از آقای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف منتشر کرده و نوشته در حالی که در چند ماه گذشته گزارش های منتشر شده که حتی در جنوب پایتخت برخی از شهروندان به دلیل فقر یا مشکلات مالی نان رو به شکل اقساطی از نانوایی ها میخرن، دولت آقای روحانی یک بار 6 ماه پیش قیمت نان رو بین 20-30% افزایش داد و حالا آقای علی فاضلی گفته که قرار است تا تیر ماه برنامه‌ریزی بشه که به طور کلی یارانه نان حذف بشه. ایشون دلیلی رو که دولت و اتاق اصناف ذکر کرده این عنوان کرده که سوبسید یا یارانه‌ای که به نان تعلق میگیره، به نانوایی ها تعلق میگیره، با فروش آرد به شکل غیر قانونی از میان میره و به دست مردم هم نمیرسه. اما دو کارشناس اقتصادی آقای حسین لاغفر و آقای محمد قلی یوسفی در گفتگو با روزنامه شرق نسبت به افزایش فقر با آزادسازی قیمت نان هشدار دادند.
روزنامه اعتماد از فوت 9 نوزاد در بیمارستان امام خمینی تهران خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این موج درگذشت نوزادان چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که در فاصله دیماه تا اسفند ماه سال 93 دست کم 9 نوزاد به دلیل ورود نوعی عفونت به بخش زایمان بیمارستان خمینی تهران جان خودشون رو از دست دادن. البته این روزنامه تاکید کرده که شمار نوزادانی که جانشون رو از دست دادن بیشتر از این هست، اما تونسته روزنامه اعتماد و گزارش نویس اون بنفشه سام غمگیز تایید دست کم مرگ 9 نوزاد رو از صدف علیپور که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران هست بگیره. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرده که به رغم اینکه تایید شده این خبر، اما هیچ کدوم از مقام‌های وزارت بهداشت یا امور بهداشت و درمان در استان تهران حاضر به پذیرش مسئولیت در این زمینه نیستند.
بله، روزنامه ایران از تاکید دوباره سخنگوی وزارت ارشاد بر ممنوعیت برگزاری کنسرت از طرف محمد رضا شجریان گزارشی داشته. این اظهارات با اظهارات دو روز پیش این مقام دولتی چه تفاوتی داره؟
بله، آقای حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده بود که ممنوعیت درباره برگزاری کنسرت آقای شجریان همچنان در ایران ادامه داره. حالا روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از قول آقای نوشابادی نوشته که آقای شجریان خودش هم مطلع هست که این محدودیت ها از کجاست و چگونه میتواند این محدودیت ها رو حل کند. به طور ضمنی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آقای شجریان خواسته که مشکل خودش رو با برخی نهادها که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر اعلام کرده بود به طور شخصی حل کنه تا بتونه اجازه کنسرت در ایران رو کسب کنه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم نگاهی میندازیم به روزنامه دیگر شهرهای ایران.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
خب بریم و بپیوندیم به مهدی رستمپور ببینیم از آخرین خبرهای ورزشی چی داره برامون بگه.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا، صبح شما بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب پیگیری شد و در دو بازی مهیج دو نتیجه مشابه 3-1 رقم خورد. پورتو دست به کار بزرگی زد در روزی که مدافعان بایر مونیخ روی هر سه گل اشتباهات مهلکی مرتکب شدن، 3-1 بایر رو از پیش رو برداشت. کار فوق‌العاده سختی پیش رو خواهند داشت شاگردان گواردیولا در دیدار برگشت. پاریس سن ژرمن هم در غیاب دو مهره کلیدی خودش وراتی و زلاتان ابراهیموویچ با همین نتیجه مغلوب بارسلونا شد و این تیم هم فوق‌العاده کارش سخت میشه در دیدار برگشت برای اینکه نتیجه رو جبران کنه. اما خب گفتن نداره در این سطح از فوتبال جهان، همچنین در این مرحله از لیگ قهرمانان اروپا، نمیشه با قطعیت گفت که حتما بارسلونا و پورتو راه پیدا میکنن به دور بعدی. اما امروز هم در لیگ برتر فوتبال ایران چهار بازی برگزار میشه که هر چهارتاش فینال محسوب میشه. فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان با هم بازی میکنن، یکی برای قهرمانی دیگری برای فرار از سقوط. پرسپولیس میزبان سپاهان اصفهان در تقابل سرمربی و مربی تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 برانکو ایوانکوویچ و حسین فرکی. سپاهان برای اینکه بخت خودش رو حفظ کنه در راه کسب عنوان قهرمانی به 3 امتیاز این مسابقه احتیاج داره. مجید جلالی سرمربی سایپا مقابل تیم سابق خودش تراکتورسازی قرار میگیره که این تیم هم برای قرار گرفتن در صدر جدول نیاز مبرمی داره به 3 امتیاز این بازی. و بالاخره تیم ذوب‌آهن اصفهان مقابل نفت قرار میگیره، نفت صدرنشین در برابر ذوب‌آهنی که اگر این بازی رو ذوب‌آهن ببره حداقل روی کاغذ شانس خواهد داشت برای کسب عنوان قهرمانی. اما آخرین خبر ورزشی اظهارات آقای ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس درباره این که در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته قطری‌ها در انتخابات کنفدراسیون بوکس آسیا پول پرداخت کردن برای اینکه آرا رو نصیب خودشون بکنن، اتهام سنگینی او گفته. این موضوع رو طی نامه‌ای به فدراسیون جهانی هم انتقال خواهد داد. به هر حال مقررات فوق‌العاده قاطعه در این زمینه و اگر کشوری دست به چنین کاری بزنه برای جلب آرا با محرومیت و عواقب سنگینی مواجه خواهد شد. برعکسش هم مصداق داره، اگر کشوری اتهام بزنه و سند نداشته باشه هم ممکنه همین موضوع در قبال اون کشور و فدراسیون بوکسش صدق کنه که منتظر میمونیم ببینیم به کجا میکشه شکایت ایران از فدراسیون بوکس قطر. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا، خدا نگهدار.
خب مهدی رستمپور بود و خبرهای ورزشی بخش اول صبحانه با خبر رو به پایان بردیم و بخش دوم رو آغاز میکنیم حالا که ساعت 7:30 بامداد در ایران و با مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر میزبانتون هستیم. اگر تازه به ما پیوستین بهتون صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که جهان همان گونه که بر آلمان نازی چشم بست، بر سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه نیز به گفته او چشم بسته است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. صادق عاملی لاریجانی بدون نام بردن از کسی گفت توقع نمی‌رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بودند سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضد انقلاب شود. جسد یک سیاستمدار مخالف دولت اوکراین در پایتخت این کشور پیدا شد. وزارت کشور اوکراین با تایید این خبر گفت جسد اول کلاشنیکوف 52 ساله در حالی که به ضرب گلوله کشته شده در کیف کشف شده است. عربستان سعودی و مصر مانور مشترک نظامی با همکاری کشورهای منطقه برگزار خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف قرار است در مراسم آغاز اجلاس کمیته بازنگری NPT در شهر نیویورک در روز 7 اردیبهشت شرکت کند. رزمایش 12,000 نفری دفاع از تهران امروز پنج شنبه برگزار می شود. احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه تهران به خبرگزاری فارس گفته است سپاه تهران بزرگ این رزمایش را با بکارگیری 52 گردان بیت المقدس و 23 گردان امام حسین در 5 محور برگزار می کند. نشست بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در تهران به پایان رسید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت محور اصلی این نشست بررسی اقدامات باقی مانده درباره دو موضوع انفجارهای سطح بالا و محاسبات نوترونی بود. یغما فشخامی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی از زندان اوین آزاد شد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد و خلاصه خبرها رو هم شنیدیم، اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از واکنش ها در ایران و آمریکا به طرح کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای اعمال نظر کنگره در مورد توافق هسته‌ای. امروز روز معرفی کتاب و 3 کتاب تازه منتشر شده توی حوزه ادبیات رو معرفی می‌کنیم. روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم و دست آخر از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم. اما پس از تصویب طرحی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به موجب آن کنگره آمریکا میتواند هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بررسی کند، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی گفتگو کنندگان ایرانی و آمریکایی و برخی طرفهای اروپایی درباره وضعیت و موقعیت فعلی طرفین گفتگو منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک روز پس از تصویب طرحی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با هدف بررسی توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی در کنگره آن کشور، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه در سفر خود به استان گیلان گفت طرف جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای 5+1 است نه سنای آمریکا، و از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفت که اگر قرار باشد کنگره آمریکا نقشی در تفاهم هسته‌ای ایفا کند، ایران باراک اوباما را مسئول توافق هسته‌ای می‌داند. طرح تصویب شده در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اختیار بیشتری به کنگره برای اعمال نظر در توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی می‌دهد. کاخ سفید نیز اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آماده امضای طرح جدید است. از بهمن آقای آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میپرسم، در چنین شرایطی وضعیت و موقعیت تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی، آن هم در زمان پیش رو تا توافق احتمالی هسته‌ای در ایران چگونه است؟ بهمن آقای دیبا:
نکاتی هست که خب گروهایی که مخالف بودن با این توافق از مدت‌ها پیش مطرح می‌کردن و حالا با این بهانه‌ای که توسط کنگره آمریکا به دست اونها داده شده، حربه تیزتری رو خواهند داشت برای اینکه برند برای مخالفت با کل این تفاهم و حرکت کردن در جهت حتی زیر سوال بردن هر چیزی که در قبل روش توافق رسیده باشند. بدون شک این وضعیتی رو ایجاد کرده که طرف‌های مخالف در ایران استدلال قوی‌تری داشته باشند برای اینکه طرف مقابل در صحبت‌های خودش محکم نیست، یا ما نمی‌دونیم با کی طرفیم، حرف‌های مختلفی از آدم‌های مختلف می‌شنویم و نمی‌دونیم به حرف کی اعتماد کنیم و آیا این توافق صورت بگیره و فردا اجرا خواهد شد یا نه. اینا همه‌شون من فکر می‌کنم باعث خواهد شد که خب تیم ایران هم صدماتمون رو خواهد.
محمد جواد ظریف که به پرتغال سفر کرده روز چهارشنبه درباره طرح تازه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران دولت و رئیس جمهوری آمریکا را مسئول اجرای توافق هسته‌ای می‌داند و با آنها طرف است. ساعتی پیش از این اظهار نظر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به تصویب توافق نهایی هسته‌ای در کنگره آمریکا ابراز خوشبینی کرد. در آلمان و در جریان دیدار وزیران امور خارجه کشورهای G7 نیز فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هم گفت که اگر بتوانیم به توافقی بر اساس چهارچوب کلی با جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنیم، مسئله این است که دولت آمریکا بتواند آن را از تصویب کنگره بگذراند. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست گروه G7 به خبرنگاران گفت که در هفته‌های پیش رو باید جزئیات به دقت بررسی شود، چون هر مورد جزئی بسیار سیاسی و دارای اهمیت است. او گفت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به نفع همه است. در همین حال اسرائیل نیز که از مخالفان تفاهم فعلی با ایران است، از تصمیم کمیته سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی نهایی با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، درباره وضعیت و موقعیت تیم گفتگو کننده آمریکایی برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی در چنین شرایطی میگوید:
در شرایط حاضر من فکر کنم چیزی که در کمیته ای از کنگره آمریکا تصویب شده و البته مراحل تعددی رو داره که من فکر کنم این مراحل بیشتر از طول این مدتی خواهد بود که قرار است حالا تفاهم اوزان هرچه بوده روی کاغذ بیاد و کنگره بتونه روش نظر بده، یعنی اون مدت زمان از این مدت زمان باقی مونده از تفاهم لوزان رو روی کاغذ بیارن بیشتر هست. در کل فکر کنم که یک اثر مثبتی نداشته روی قضیه، فشار بیشتری هست بر روی مذاکرات که از قبل هم با مشکل مواجه بود. علت این که میگم از قبل با مشکل مواجه بود این است که بسیاری از وضعیت هایی که در نوامبر 2013 وجود داشت و باعث شد که اون چه که به توافق ژنو معروف هست حاصل بشه، اون شرط در حال حاضر نه در ایران وجود داره و نه در آمریکا. و به نظر من الان اون چه که در این کمیته کنگره آمریکا تصویب شده یک مرحله فشار رو بر این مذاکرات انجام داده.
13 فروردین ماه 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در لوزان سوئیس به تفاهم‌نامه‌ای با ایران رسیدند که قرار است چهارچوب اجرایی آن تا کمتر از 3 ماه دیگر نوشته و در صورت توافق طرفین نهایی و اجرا شود.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد واکنش ها در ایران و آمریکا به تصمیم کمیته روابط خارجی سنا در مورد طرحی که به کنگره آمریکا در صورت تصویب و امضا شدن از طرف رئیس جمهوری آمریکا اجازه میده کنگره در مورد توافق هسته ایران اعمال نظر کنه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربران زیادی در این باره نظر خودشون رو گفتن که به تعدادی از اونها میپردازیم. کاربری به نام عباس نوشته اوباما اول تکلیفش رو با خودش و کنگره مشخص کنه، بعد بشینه پای میز مذاکره. سر میز مذاکره یه چیز میگه، اما بعد از مذاکرات از ترس اسرائیل و عربستان یه چیز دیگه میگه. جان محمد نوشته حرف ظریف منطقیه، اینم برای اونا که میگن رئیس جمهور تو ایران هیچ کار است. این هم از آمریکا که مهد دموکراسی خونده میشه. جهان نوشته بدبخت ما مردم ایران جلو میریم، میگن ایران خطر داره واسه جهان، میخواییم سازش هم بکنیم، میگن نه باید رأی گیری بکنیم. رامین نوشته این ظریف اگه بتونه با آمریکا روابط معمولی و دوستی برقرار کنه، رهبر رو قانع کنه که دست از دشمنی بیخودی ورداره، باید جایزه نوبل بهش بدن، اسمش در تاریخ ثبت میشه به عنوان مرد بزرگی که برای آرامش مردم ایران تلاش کرد. کاربری نوشته اون کاغذپاره‌هایی که احمدی نژاد میگفت و رهبری هم حمایت میکرد یادتون هست؟ الان اوباما رو مسئول میدونید؟ نوشین نوشته همونطور که مجلس ایران تو همه چیز سرک میکشه، اونام این حق رو واسه خودشون قائلن. امید هم گفته فهمیدن که رسیدن آخر خط. علی هم گفته جامعه بیمار و فقر و زور فرقی با ویرانه‌ای بعد از جنگ ندارد. نظر شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا نیستید، شما هم میتونید به صفحه ما در فیسبوک سری بزنید و امتحان کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در تقویم صبحانه با خبر پنج شنبه ها روز معرفی کتاب و امروز سه کتاب برای معرفی داریم به انتخاب فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی، ترجمه فارسی کتاب عبوس کلاغ ها، مجموعه شعرهای ریشارد کاپوشینسکی، اخیراً منتشر شده. این شعرها چه تصویری از جهان به دست میدن؟
ریچارد کاپوشینسکی رو در ایران و در جهان به خاطر کارهایی که به عنوان خبرنگار و عکاس خبری انجام داده می‌شناسد و همچنین گزارش‌های خبری بسیار خوبی که داشته. کتاب عبوس کلاغ‌ها رو فرزانه خوجلو ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. خب ریچارد کاپوشینسکی به خصوص در ایران مشهور است به خاطر کتاب شاهشاهان که یک به اصطلاح گزارش خبری هست، یا یک کتابی هست تحلیلی گزارشی درباره دوران شاه و انقلاب اسلامی. در 1932 متولد شد، در سال 2007 درگذشت در لهستان، در ورشو تاریخ خوند، در دانشگاه ورشو، و بعد در 24 سالگی خبرنگار خارجی بود. 25 سال در آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، درست جاهایی که حوادث بزرگ رخ میداد حضور داشت، گزارش‌های بسیار خواندنی تهیه کرده، چاپ کرده، منتشر کرد. به هر حال کتاب عبوس کلاغ‌ها مجموعه شعرهای او هستش. این شعرهای ساده‌ای هستند اما در این حال مفاهیم عمیقی رو بازتاب میدن. یک مقاله‌ای هم که مارگریت آتوروت نوشته در روزنامه گاردین، مترجم کار بسیار خوبی کرده، این مقاله رو ترجمه کرده، در سر آغاز کتاب گذاشته که در واقع میکوشه که شعر این خبرنگار و شاعر رو معرفی بکنه و خیلی هم جالب هست. مقاله بسیار خوندنی و خیلی خوبی است. در پایان کتاب هم باز مترجم کار بسیار خوبی کرده، مقاله از دیانا کاپرل و مارک کاسیات ترجمه کرده با عنوان من روزم با خواندن شروع میکنم، که این هم مقاله بسیار خوندنی است و به هر حال کتابی است در مجموع هم خوندنی و هم یک بُعد دیگری از این خبرنگار مشهور به دست.
از شعر به جهان داستان بریم. آقای سرکوهی، ترجمه فارسی زمستان، رمانی به قلم جان اشتاین بک، نویسنده آمریکایی و برنده جایزه نوبل 1962 منتشر شده.
این رمان رو شهرزاد لولاچی ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. خب جان اشتاین بک از غول‌های بزرگ ادبیات دنیا است. 1902 متولد شد، 1968 درگذشت. مهمترین کتابش خوشه‌های خشم هستش که در 1939 منتشر شد. کتابی است که در واقع میتونیم بگیم اگر قرار باشه 10 رمان بزرگ دنیا رو انتخاب کنن، یکیش این کتاب هست و خیلی هم خوب به فارسی در دهه 40 50 ترجمه شده. حالا بعد از انقلاب البته خیلی سانسور شده، اما نسخه قبل از انقلاب شاید به دست بیارن بخونن. مثلا نسل جوان یکی از بزرگترین رمان های دنیا رو خوندن، فیلمی هم بر اساسش تهیه شده، فیلم بسیار معروفی هم هستش. بعد کتاب موش آدم های او هم بسیار مشهور است. این کتاب هم به فارسی پیش از انقلاب ترجمه شده. خوشهای خشم هم جایزه پولیتر ادبی رو برد، هم همونطور که شما گفتین جایزه نوبل رو. زمستان یک رمانی است که سال بلو نویسنده بزرگ آمریکایی دربارش میگه که این اثر یعنی زمستان بازگشتی است به نسل متعالی خوشای خشم با موضوع اجتماعی که آثار اولیه جانش کرنبک را چنان قدرت کرده بود. نگاه انتقادی رادیکال و تیز نویسنده به مناسبات سرمایه‌داری و انتقاد بسیار عمیق او از مناسبات ناانسانی که بر پول و قدرت شکل گرفته و در خوشای خشم هست در این کتاب هست.
اصطلاح تراژدی از نقد و نظریه ادبی و آثار خلاقه به زبان امروزه راه یافته و تراژدی چیه اصولاً؟ به چه نوع آثاری اطلاق میشه؟ کتاب درآمدی بر تراژدی مثل اینکه قراره که به این پرسش ها پاسخ بده؟
بله، این کتاب آدین بول نوشته که یکی از معرفان سرشناس در این زمینه هستش. خب همونطور که گفتین تراژدی از زبان نظریه و نقد ادبی به زبان روزمره راه پیدا کرده. امروز خیلی‌ها وقتی می‌خوان بگن یه واقعه خیلی غم انگیز هست میگن تراژیک بود یا غیره، اما خب فهم یونانیان قدیم از تراژدی که نسبت مطرح شده و همچنین تراژدی‌های بزرگی در اون دوران نوشته شده فهم متفاوتی هستش. کتاب در فصل اول فاصله به تفاوت این مفهوم ساده تراژدی و مفهومی که در قرن پنجم پیش از میلاد در آتن بود و در اصطلاح ادبیات بود رو بررسی می‌کنه. در فصل دوم تراژدی رو به عنوان هنری پویا بررسی می‌کنه که هرچند در گذشته بوده اما همچنان حضور داشته. تراژدی به عنوان هنری که به اصطلاح نیازهای ما رو بیان می‌کنه در فصل سوم مطرح میشه. تراژدی مفاهیم مثل سرزنش، مسئولیت، خطا که در تراژدی بسیار مهمه در فصل چهارم البته از دیدگاه ارسطو و بعد عقاید نظری پردازانی مثل هیگل و نیچه در فصل پنجم بررسی میشه. درباره تراژدی فصل ششم به کمدی و تراژدی است. فصل هفتم اهمیت فصاحت و فصل هشتم انواع و متفاوت زمان هست و بعد در فصل نهم مسئله پایان تراژدی رو مطرح میکنه. و البته این کتابی که بسیار شاید نقش بزرگ داشته باشه این هستش که تراژدی مدرن رو بررسی نکرده، یعنی تراژدی که با آثار آرتور میلر و دیگران شروع شده. به هر حال اما کتابی است بسیار جالب و خوندنی.
ممنون از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما جان.
سلام به شما گیلانیا، خراسانیا، خوزستانیا و کرمانیای عزیز. امروز میخوایم توی بخش دوم بررسی مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های دیار شما رو ورق بزنیم. شهرام، روزنامه گیلان امروز برخی از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی رو در سفر به این استان مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش نوشته، آقای حسن روحانی روز گذشته در ورزشگاه عزادی رشت دست کم دو وعده رو تأکید کرده که تا پایان دولت 11 انجام خواهد داد. یکی اتمام راه آهن هست و دیگری هم پروژه آزادراه قزوین رشت هست که هنوز تکمیل نشده. ایشون گفته این پروژه 900 میلیارد تومان بودجه نیاز داره که در دو سال آینده دولت اون رو تأمین خواهد کرد. علاوه بر این روزنامه گیلان امروز نوشته که آقای روحانی گفته که تکمیل و عملیاتی کردن صدها جزو برنامه‌های دولت در استان گیلان هست. همچنین ایشون گفته که چندین طرح بیمارستانی به زودی در ماه‌های آینده در استان گیلان به بهره برداری خواهد رسید و البته گفته که تالاب انزلی رو هم بودجه اختصاص خواهد داد دولت برای احیای این تالاب و طرح‌هایی مثل توسعه پرورش ماهی و آبزی پروری هم مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.
روزنامه شهرآرا گزارش داده که خراسان رضوی رتبه دوم حوادث ساختمانی رو در ایران داره. دلایل افزایش این حوادث ساختمانی چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه شهرآرا که روزنامه است در مشهد منتشر میشه تاکید کرده که گردبرداری های غیر اصولی همچنان در استان خراسان رضوی به ویژه در مشهد قربانی میگیرند. این روزنامه تاکید کرده که در یک سال گذشته بیش از 60 حادثه ریزش ساختمان رخ داده که در برخی از این حوادث کارگران محل کارشون به مدفنشون تبدیل شده. با برخی از مقام های محلی هم در این زمینه گفتگوهایی داره و البته تأکید کرده که در حال حاضر خراسان رضوی رتبه دوم این حوادث رو در میان 31 استان ایران داره.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره نگرانی ها از وقوع دوباره بحران ریزگردها در خوزستان. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه کارون اظهارات آقای ضیاءالدین شایی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و ریزگردها رو امروز منعکس کرده. ایشون گفته که پیش بینی میشه که سال 94 سالی پر از حادثه از نظر گرد و غبار خارجی باشه. البته پیشتر مقام های محیط زیست از جمله آقای احمد لاهیجانزاده رئیس محیط زیست استان خوزستان تاکید کرده بود که منشأ داخلی داره بحران ریزگردها، به ویژه تالاب حورالعظیم که روز گذشته روزنامه کارون خبر داده بود که این تالاب در حال احیا و آبگیری هست.
و هفته نامه فردای کرمان یک گزارشی داره که در اون نوشته برخی مناطق کرمان در حال خالی شدن از جمعیت، دلیل متروک شدن بخشای از این استان چی و اعلام شده؟
هفته نامه فردای کرمان گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد رضا بختیاری مدیر عامل آب منطقه‌ای استان کرمان که در این گفتگو ایشون از عبارت تازه‌ای برای توصیف وضعیت آب در استان کرمان استفاده کرده، در حالی که سایر مقام‌های رسمی از عبارت‌هایی مثل تشدید بحران آب یا وضعیت هشدار استفاده می‌کنن. ایشون گفته که وضعیت آبی استان کرمان از فاجعه گذشته و اسفناک است. نکاتی رو که آقای محمد رضا بختیاری به اون اشاره کرده این هست که ایشون گفته که کشاورزی در استان کرمان نباید از اینی که هست بیشتر بشه به دلیل بحرانی که در منابع آبی در این استان وجود داره. علاوه بر این ایشون گفته که همچنان ما از کشاورزی سنتی استفاده میکنیم که موجب استفاده چند برابری آب میشه. نکته دیگری رو که ایشون بهش اشاره کرده این هست که در 30 سال پیش 3500 حلقه چاه در استان کرمان وجود داشت، ولی در حال حاضر ایشون گفته شمار چاه‌های استان کرمان به بیش از 35,000 حلقه رسیدی که اینها به شکل غیرقانونی آب زیرزمینی استان کرمان رو مورد استفاده قرار میدن. و البته ایشون هشدار داده که به دلیل همین بحران آبی بسیاری از استانهای مناطق شمالی استان کرمان، همچنین روستاهای اطراف رفسنجان و برخی از روستاهای اطراف کرمان به گفته ایشون خالی از سکنه شده، که علاوه بر این که یک بحران انسانی هست، بحران امنیتی رو هم ممکنه در پی داشته باشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده از کانادا. و نوبت رسید به بخش موسیقی امروز و بردیا افشین که نگاهی داشته به تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا.
سلام، با دو روز تأخیر نسبت به همیشه امروز از تازه‌های بازار موسیقی در بریتانیا میگم، بازاری که از بزرگترین و تأثیرگذارترین های موسیقی جهانه. معمولا این کارو سه شنبه ها میکنم، چرا که به شکلی سنتی تازه‌های صنعت موسیقی جهان، چیزهایی مثل تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید، دو شنبه ها روانه بازارهای بریتانیا میشه و من هم در این روز میگردم تا از لابلای اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب کنم که با هم با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر به اونها گوش بدین. اما راستش این هفته حجم اون چه که به بازار اومده بود اونقدر زیاد بود که انتخاب برای من بیشتر از معمول طول کشید و کار پخش منتخبی از بین تازه ها به امروز موکول شده. از اونجایی که آثار جالب توجه زیادی در این هفته منتشر شدند، بیشتر سعی میکنم موسیقی پخش کنم و کمتر حرف بزنم و هنرمندان رو مختصرا معرفی میکنم. این آهنگیست به اسم ایماتیکانز از جدیدترین آلبوم گروه The Wombats، سومین آلبوم استودیویی این گروه انگلیسی، گروهی مستقل که از 12 سال پیش در شهر لیورپول فعالیتش رو شروع کرده. لیورپول شهریست که سه عضو تشکیل دهنده گروه در اون درس میخوندن در مدرسه هنرهای نمایشی.
waterfall, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways.
Everything I am is yours. هر اون چه که منم برای توست. آهنگیست از گروه ویلجرز و از سومین و جدیدترین آلبوم این گروه، گروهی مستقل که موسیقیش یک جور فولک راک، گروهی که 7 سال پیش در شهر دابلین در ایرلند جنوبی شکل گرفت. سیسکو یک گروه جوان و مستقله که 5-6 سال پیش در غرب استرالیا شکل گرفته و موسیقیش یک جور پاپ راک خاص و شادابه. این آهنگ که میشنویم از دومین و جدیدترین آلبوم گروهه، آهنگیست به اسم Too Much Time Together یا وقت زیاد با هم سپری کردن. هم یک گروه جوان مستقل و نوپاست. این گروه 3 نفر 5 سال پیش در شهر لیورپول انگلیس شکل گرفته. این گروه دومین آلبومش رو منتشر کرده، اولین اثر استودیوی گروه پس از 3 سال محسوب میشه و باز هم در این اثر گروه استیلنگ شیپ در ترکیب خاص صدای موسیقیش عناصری رو از سبکای موسیقی نویز پاپ، سایکدلیک راک و فولک راک با هم ترکیب کرده. اما همونجور که گفتم تعداد آثار جالب توجه منتشر شده در این هفته بسیار زیاد بود و کارم هم بسیار سخت برای انتخاب تنها چند تا از این بین و فرصت هم محدود. کاش میتونستم بیشتر وقت بذارم برای پخش آثار جالب این هفته، اما به هر حال به آخر رسیدیم و در پایان دوست دارم به آهنگی از اولین آلبوم گروه The Preachers گوش بدین. یک گروه مستقل استرالیایی که موسیقیش یک جور پاپ راک آلترناتیوه، گروهی که 5 سال پیش در شهر سیدنی شکل گرفته. این گروه اولین آلبومش رو به اسم Blue Planet Eyes پاییز پارسال در استرالیا منتشر کرده بود و حالا این دوشنبه این هفته این آلبوم به بازارهای کشور بریتانیا هم راه پیدا کرده. مطمئناً در اروپا و بعداً هم در آمریکای شمالی اثر این گروه، گروه The Preachers، مورد استقبال گرمی قرار میگیره و ما هم به آهنگ This Is How I Feel از این آلبوم گوش میدیم از گروه The Preachers.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.